الرحمن الرحیم. چون فرصت نیست من خلاصه عرض میکنم که اصل نماز در سفر شکست است. کسی که مسافره نماز شکست است، مگر بعضی از موارد که تبصر است. خب ما شروع میکنیم. مسافری که داره میره اربعین و زائر سید و شهدا است، هیچ کجا قصد 10 روز نداره، هیچ کجا، یعنی مکرر و مرتب بین راه داره میره. مثلا اول میره نجف، در نجف که 10 روز نمیماند که، بنابراین نماز شکست است. نجف هم جز جاهایی نیست که نماز را بتواند تمام بخوند، پس نجف نماز شکست است. میره مسجد کوفه، بله مسجد کوفه یکی از 4 جایی است که میتواند، نمیگیم واجب است، میتواند نماز رو در اونجا تمام بخواند، گرچه مسافره، مانعی نداره. میره مسجد کوفه، فرض کنید که نماز ظهر عصر رو میخواد در مسجد کوفه بخواند، میتونه نماز ظهر عصرش رو کامل بخونه، یا نماز مغرب و عشا رو میخواد بخونه، نماز عشا رو 4 رکعتی بخواند. این فقط مخصوص مسجد کوفه است. از اونجا میاد سمت کربلا. تو مسیر کربلا موکب هایی که میره میخواد نماز بخونه، نه، اونا رو حتما باید نمازش رو 4 رکعتی ها رو شکسته بخونه. میاد کربلا، تو شهر کربلا باز نماز شکسته است. میاد توی حرم که حالا اگر بتونه بیاد امکان ورود به حرم داشته باشه، تو صحن بازم نماز شکسته است. صحن جزء حرم محسوب نمیشه و فقط کسی که داخل حرم میشه، اونم تو رواقها، نه گرداگرد ذریح مطهر زیر قبه، اونجا اگر بتواند نماز را بخواند، اونجا میتونه نمازهای 4 رکعتی رو تمام بخونه. اونم لازم نیست، به قول شما مخیر، یعنی اختیار داره. خب حالا امکانش هست برای این زائر، خیر، تو این مواقعی که شلوغ ایام قبل اربعین، خود اربعین، بعد اربعین، اصلا امکان این که کسی تحت قبه اجازه بهش نمیدن که وایس اونجا نماز بخونه، چون شلوغ ازدحامه. بنابراین من میخوام عرض بکنم که زائرین اربعین خیالشون رو راحت کنن، در کلیه مسیر رفت و خود کربلا و برگشت نمازهای 4 رکعتیشون رو شکسته بخونن، که احتیاط هم در حقیقت همینه و خیالشون راحت باشه که مسافر نماز شکسته است و این نماز شکسته اونها مجزیه و حتما بری و ذمه میشوند.
ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحید پور. شنوندگان خوب برنامه زمزمه احکام، قسمت بعدی پاسخ به سوالهای شرعی شما، انشالله که همچنان با ما باشید و استفاده کنید.
بازم هوای کوی تو بسر فتاده است، بز ما تمت به جان من اخگر فتاده، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پرپر فتاده، شد اربعین و باز داغ اعضای تو در کائنات شورش دیگر فتاده.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای پرسیده به پولی که برای خرید خانه پسنداز شده آیا خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته، اگر پول صرف خرید خانه نشده باشد، حالا ممکنه زمین رو خریده یا آهن و امکانات دیگر رو خریده برای ساخت خانه، یا یه بخشی از خانه رو میخره بخشیش هم بعدن میخره، یا به طور اقساط خریداری میکنه چند قسطش رو میدهد و بقیه رو هم بعدن میخواد بپردازد، در این فرض پولی که هزینه شده است برای خانه مسکونی مورد نیاز خمس نداره. اما اگر پسنداز کرده باشد، پولی که پسنداز شده چون صرف در معونه و خرید خانه یا تهیه خانه نشده است، به نظر حضرت آقا خمس داره، ولی میتونه اجازه بگیرد و بعدن خمس رو بپردازد، یعنی در وقت توان به مقداری که بهش مهلت داده میشه از دفتر حضرت آقا یا از نمایندگان حضرت آقا اجازه بگیره بعدن بپردازد. ولی اگر به دنبال خرید خانه شخص بوده و پولی هم پسنداز کرده، مال درآمد امساله نه از سالهای گذشته، اگر از سالهای گذشته باشه خمس داره که وظیفه رو گفتیم، اما اگر از درآمد بین سال الان هست و در آینده نزدیک تصمیمش اینه که خریداری کنه و دنبال کنه و خریداری کنه، خمس نداره. الله
الله. اگر نماز مغرب و عشا به تأخیر بیفتد، مثلا ساعت 11 یا 12 شب آن را اقامه نماییم، چه نیتی باید برای نماز داشته باشیم؟ آیا نیت قضا کنیم یا آنچه که در ذمه ما می باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ سوال را توضیح می دهند.
به نظر حضرت امام رحمت الله علیه، شما مناکتون این باشه، اگر از نیمه شب شرعی عبور کرده میشه نیت مافز ذمه، یعنی تا اذان صبح نیت ادا یا قضا نداشته باشید به نیت مافز ذمه بخونید. اگر قبل از نیمه شب شرعی باشه، خب نیت اداست. بعد از نیمه شب شرعی باشه، کتاب نظر حضرت امام، نماز شما طبق نیت مافز ذمه باید بخونید، یعنی نیت ادا و قضا نکنید، بگید خدایا اون چه به عهده من هست انجام میدم و این نماز شما درسته و مشکلی نداره. و اگر نماز شما قبل از نیمه شب شرعی باشه، هرچند نزدیک به آخر وقت باشه، نماز شما ادا هست، باید نماز را زودتر اول وقت بخوانید. توصیه بزرگان مخصوصا مرحوم حضرت آیت الله عظما بهجت به این بود که نماز را اول وقت بخوانید تا دعاهای شما مستجاب بشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته خانمم کاربند است و طبق توافق من کارهای خانه را انجام می دهم. برای نفقه تکلیفم چیست؟ البته همسرم نفقه نمی خواهد و بابت این مسئله رضایت دارد، منتها من می خواهم وظیفه شرعی خودم را در این خصوص بدانم. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را توضیح می دهند.
زنی که عقد دائم شده بنابر احتیاط واجب نباید بدون اجازه شوهر از منزل مشترک بیرون بره یا در خارج از خونه اشتغال به کاری پیدا کنه. بر شوهر هم واجب قضا و لباس و منزل و لوازم دیگه مورد نیاز همسرش رو براش تهیه کنه، حتی هزینه دکتر و دارو رو هم بپردازه، و اگه تهیه نکنه بدهکار همسرش خواهد بود، چه توانایی مالی داشته باشه و چه نداشته باشه. البته در هر کدام از موارد بالا اگه صاحب حق نسبت به حقش رضایت بده، طرف مقابل نسبت به اون حق وظیفه‌ای نداره و از ذمه‌اش ساقط میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند، در سوالشون نوشتن در گروه ختم صلوات هستم که پیام میدهن با نیت و تعداد مشخص صلوات بفرستیم. بنده هم به تعداد مشخصی این پیام را ارسال میکنم، ولی گاهی فراموش میکنم که صلوات ها را بفرستم. آیا از نظر شرعی و فقهی در این باره تکلیفی متوجه من است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه گفتند:
اگر وعده دادید که صلوات بفرستید، بنابر احتیاط باید طبق وعدتون عمل بکنید. اما اگر وعده‌ای برای این امر ندادید، وظیفه ندارید و تکلیفی در این زمینه متوجه شما نیست.
شنونده نوشته من شغلم لوله کشی گاز می باشد و به خاطر همین شغل در یک جا استقرار ندارم و جابجا می شوم. تکلیف نماز روزه من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور می شوند.
این مقدار سوال کلی هست. حالا اگه منظورش در یک جا نیستم، این که من واقعا بین شهرها سفر میکنم، یعنی از این وطنم مثلا شهر قم یا شهر تهران یا هر شهر دیگه‌ای به مسافت 41 کیلومتر و بیشتر رفت و برگشتن میشه میشم مسافر. اگه منظورشون اینه و همیشه در ماه این تکرار بشه 10 بار 20 بار، یعنی کارشون این باشه، این میشه کسی که شغلش در مسافرته یا مقدمه شغلش مسافرته تا بره به استانهای دیگه یا شهرهای دیگه و این عمل رو انجام بده. اینجا نمازش به تب تمام هست و اگر ماه مبارک باشه روزه هم واجب است بگیرد. اما اگه منظورش یک جا نیستم، یعنی مثلا شهر تهران، گاهی شمال تهران، گاهی جنوب تهران، گاهی مرکز تهران من میرم و این کار مثلا گاز کشی رو یا لوله کشی رو انجام میدم، اینجا این شهر واحده و این مقدار مسافر حساب نمیشه، به تب وطنته و باید نماز تو و روزه تو بگیری. این اصلا با من مسافر حساب نمیشه، ولو در روز 50-100 کیلومتر در این شهر تردد کنی، این یک شهر واحد و در وطنت است. ما منظور اون وقت که مسافر میشه انسان، اگر تکرار زیاد بشه، نه یک بار، ممکنه شخص لوله کش باشه برای گاز، اما مثلا ما یک بار این انجام بشه، 2 ماه یک بار، این شخص مسافر هست، چون یک بار 2 بار در اتفاق میفته در ما، باید این به کرات اتفاق بیفته که این سفر مقدمه شغلش باشه، اون موقع نمازش تمامه و روزش هم در ماه مبارک باید بگیره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
رسول ها به جای بار گناه علم برداره، علم برداره، علم برداره، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی.
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی کسی که چاره ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بیریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یل تراریم، یل تراریم، یل تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر، مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا. برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037-9910-704 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
60 37 99 10 7 0 4 پویش ملی لبک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آن که هیچ خیالی را به درگاهش اجازه حضور نیست و پای هیچ وهمی را به آستانش اذن عبور نه، چگونه نخوانمت حالان که می شنوم نجوای ذرات عالم را که به ستایش نشستند قداست و شکوهت را.
یا قاضی الحاجه، 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 یا قاضی الحاجه.
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما مشتاقان و عاشقان دیدار یار در محراب امن نماز، و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام و منتظران مهدی فاطمه سلام الله علیهما. برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم.
الهی یا الهی، یا الهی یا کریم، الهی یا الهی، یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی،
امروز دوشنبه است، 29 مرداد ماه 1403 هجری شمسی و 14 صفر المظفر 1446 هجری قمری. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:10 خواهد بود. در لحظه های اذان و دعا و نیایش برای همه جوانهای عزیزمون دعا کنیم، و حتما فراموش نمی کنیم که در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجع
خب عزیزان، وقت اون رسیده که همراه بشیم با کارشناس تربیتی ویژه برنامه یزدانگاهی به امید دیدار، جناب حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی. شبهه‌ای گرچه خیلی ساده و پیش پا افتاده است، ولی آدم میبینه رواج داره در برخی از افراد. میگن ما اگر نسبت به نماز یا سایر مناسک دینی، خصوصا نماز، اهتمامی نداشته باشیم، نماز نخونیم، هر از گاهی بخونیم، عشق امام حسین علیه السلام ما رو کفایت میکنه، خدا خودش میبخشه. یعنی اتکا میکنن به این غفاریت خداوند که از ناحیه امام حسین علیه السلام میخواد شامل حال انسان بشه، که ما اگر گناهی انجام دادیم، واجبی ازمون فوت شد، یک مجلس امام حسین علیه السلام، اشک بر حضرت، همه اینها رو جبران میکنه. در این شکی نیست که امام حسین علیه السلام رحمت گسترده الهیه، باب نجات امته، در این هیچ شکی نیست. در همه اعمال فردی و اجتماعی، یا بگیم در غالب اونها، به نوعی امام حسین علیه السلام حضور و ظهور و بروز دارن، به نوعی ارتباط پیدا میکنه با امام حسین علیه السلام و انسان از برکات اون امام بزرگوار بهره‌مند میشه. اما این بدین معنا نیست که دیگه ما اگر نماز رو عمدنم نخوندیم، گناه رو عمدن انجام دادیم، امام حسین علیه السلام جبران میکنه. اولا عقل انسان این منطق رو نمیپذیره که یک نفر با خانوادش بره به بدترین صورت کشته بشه تا اینکه پیروان او هر اشتباه و خطایی مرتکب شدن انجام بدن، اشکالی نداره، اونا آمرزیده میشن. با چی؟ با یک حضور در مجلس عزا. اینو عقل هیچ کسی اصلا نمیپذیره که فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک چنین چیزی باشه. آیا اون خدایی که چنین تدبیری کرده، ما این تدبیر رو عقل ما اصلا میپذیره؟ حکمت او رو ما قبول داریم که انسان حکیم یک چنین کاری انجام میده؟ پس این همه نظم و دقت و ریزکاری که در نظام آفرینش هست، که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، همه چی رو حساب و کتابه، یک گناه انسان انجام میده اثرش رو میبینه و اساس خلقت بر اساس یک حکمت و مصلحتی هست، اینا چی میشه؟ خب کسی ممکنه بیاد بگه خب اگر اینجوری بود، خداوند امام حسین علیه السلام اول خلق میکرد تا همه بشر از فیض آمرزشش بهرمند بشن دیگه. چرا امام حسین علیه السلام از انتهای خلقت اومده ملحق شده؟ بقیه بشر چی میشه؟ اگه واقعا اینجوریه، خلقت امام حسین و خلقت ما به چه فایده ای داره؟ یعنی یک نفر میاد شهید میشه، بقیه هم گناه بکنن و آمرزیده بشن؟ اگه اینجوریه، ممکنه کسی بگه نعوذ بالله، باید از قاتلان امام حسین تقدیر بکنیم که باعث شد این همه نیکی به بشر برسه، پس چرا اونها رو ما لعن میکنیم؟ چرا اونها رو لعن میکنیم؟ اگه کشته شدن امام حسین برای آمرزش ما بود، چرا هر سال ما 2 ماه عزا میگیریم؟ چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا نصیحت میکرد و لشکر دشمن رو از گناه باز میداشت؟ این همه آیات و روایات تاکید دارن بر این که ما باید مراقبت بکنیم، گناه نکنیم، توبه واجب فوریه، با گناه نمیشه سعادتمند شد، نمیشه عاقبت به خیر شد. پس ببینید، در مجموع این یک وسوسه شیطانیه، یک مکریه که انسان ممکنه نفس امارش به واسطه شیطان بیاد و این مکر رو انجام بده و انسان به خیال خودش، برخی ممکنه حالا مبتلای به این بشن، که از این فرصت رحمت الهی که از ناحیه امام حسین صادر میشه سوء برداشت بشه، سوء استفاده بشه، در حالی که انسان موظف به مجاهده است، موظف به دینداریه، موظف به رعایت حلال و حرامه. حالا اگر اشتباهی مرتکب شد، اینجا بله، باب نجات امت، رحمت واسعه الهی، و بالاتر از این که انسان میتونه به واسطه امام حسین علیه السلام به درجات بالای قرب الهی برسه. این رو به ما خیلی تأکید کردن که از محضر معصومی علیه السلام اینجوری استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه بجویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار. الهی 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 الهی.
همرزم شهید علی موسوی این چنین میگه: تنها جایی که میشد سراغش رو گرفت نمازخونه بود. اونقدر مقید بود که نیم ساعت قبل از نماز به طرف نمازخونه میرفت. هم خودش مقید به نماز اول وقت بود و هم با اخلاص خاصی بقیه رو به نماز اول وقت دعوت میکرد. یه بار که من تو جلسه حضور داشتم و اتفاقاً تا ظهر طول کشید، ناگهان در باز شد و موسوی با چهره نورانیش وارد شد و بعد از سلام از ما پرسید: برادرا میبخشید، خواستم بپرسم ظهر شده؟ بعد ما متوجه وقت نماز شدیم و چند لحظه بعد صدای اذان بلند شد. نحوه تذکر دادن او در اون لحظه خیلی برام جالب بود.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله. به عالم درد هر درمانده ای را،
نماز اهل ایمان چاره ساز است.
نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله یا الله یا الله.
در این بخش از ویژه برنامه اذانگاهی به امید دیدار، از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق بهره بردن از لحظه لحظه عمر رو به همه ما عنایت بکنه. در باب مکان نمازگزار به بحث مسجد رسیدیم. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودند در روز قیامت یکی از اموری که از انسان شکایت میکنه مسجده. در روز قیامت انسان نیاز به شفاعت داره، نیاز داره که افرادی یا مکانهایی یا اشیایی حتی از او شفاعت بکنن. انسان نیاز به شفاعت وجود نورانی رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت داره که اینها اشخاصند. نیاز به شفاعت قرآن داره به عنوان یک شیء با عظمت. نیاز به شفاعت مسجد داره به عنوان یک مکان شریف که خانه خداست. بعد حضرت فرمودن وای به حال کسی که شفعای او خصمای او بشند. ویلون لمن شفعاهو خصماهو. وای به حال کسی که کسانی که باید بیان ازش شفاعت بکنند بیان ازش شکایت بکنند. بعد حضرت سه مورد رو به صورت خاص نام بردن. فرمودن قرآن، ثلاثتون یشکون الالله عز و جل. سه دسته هستند که در روز قیامت به صورت ویژه شکایت میکنند. یکی المصحف المعلق قد وقع علیه غبار، قرآنی که همینجور گذاشته باشند، گرد روش رو گرفته باشه، گرد برش نشسته باشه، این قرآن